ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد ژاپن شد. مردان مسلح به ساختمان مرکزی دادگاه موگادیشو در سومالی حمله کردند. رأی گیری برای انتخاب جانشین هوگو چاوز در ونزوئلا آغاز شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های ژاپنی در مورد بحران کره شمالی امروز یکشنبه وارد توکیو شد و با وزیر خارجه ژاپن دیدار کرد. ژاپن آخرین مقصد سفرهای آسیایی وزیر خارجه آمریکا است که به منظور کسب حمایت علیه برنامه هسته‌ای کره شمالی انجام می‌شود. جان کری روز شنبه در پکن با مقام‌های ارشد چین هم در این باره دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از سومالی، مردان مسلح به ساختمان مرکزی دادگاه‌ها در موگادیشو پایتخت آن کشور حمله بردند. یک سخنگوی دولت سومالی در تایید این موضوع از اعزام نیروهای امنیتی به محل حادثه خبر داد. در پی این حمله خبرگزاری‌ها از وقوع دست کم دو انفجار نیز خبر دادند. یک انفجار دیگر در موگادیشو گزارش شده و برخی منابع از کشته شدن دست کم 16 نفر خبر می‌دهند. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید ونزوئلا روز یکشنبه در این کشور آغاز شد. رئیس جمهوری تازه باید جایگزین هوگو چاوز شود که حدود یک ماه پیش در پی دو سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا و انریک کاپریلس دو رقیب این انتخابات هستند. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 12.2% اعلام کرد. این گزارش می‌افزاید که نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال قبل از آن 0.1% کاهش داشته است. بر پایه این آمار تازه منتشر شده، نرخ بیکاری در میان زنان بیش از مردان و در شهرها بالاتر از روستاهاست. فعالان سوری میگویند که بمباران هوایی روز شنبه ارتش سوریه در شمال غرب این کشور دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، این بمباران هوایی شهری در استان ادلب را هدف قرار داده بود. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته در گزارشی دولت سوریه را متهم کرد که به دلیل کشتار غیر نظامیان جنایت جنگی مرتکب شده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت منعی برای گفتگوی مستقیم با آمریکا وجود ندارد. با این حال وی گزارش‌ها در مورد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا در آلماتی را تکذیب کرد. آقای مهمانپرست در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران همچنین گفت همه حرفهایی که طرف آمریکایی مایل است در موضوع هسته‌ای مطرح کند در نشست آلماتی با حضور همه نمایندگان کشورها مطرح کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی استعفای سلام فیاض نخست وزیر این تشکیلات را پذیرفت. سلام فیاض 6 سال بود که این سمت را بر عهده داشت و محمود عباس از او خواسته است تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. سلام فیاض از مقام‌های سابق بانک جهانی است و به عنوان شخصی شناخته می‌شود که به ایجاد نهادهای مورد نیاز برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در آینده کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها اختلافات سلام فیاض با محمود عباس و سازمان فتح بر سر استعفای ماه گذشته وزیر دارایی تشکیلات فلسطینی شدت گرفته بود. و در پی مشاهده یک مورد آنفولانزای مرغی در چین، مقام‌های بهداشتی روسیه دستور دادند مسافرانی که از چین وارد این کشور می‌شوند معاینه شوند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های سال 2012 میلادی. سازمان عفو بین الملل چهارشنبه هفته پیش گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن در سال گذشته میلادی ایران بعد از چین دومین رتبه را از نظر آمار بالای اعدام در جهان کسب کرده است. در این گزارش آمده ایران با 314 مورد اعدام در سال 2012 میلادی بیشترین اعدام را در خاورمیانه داشته است. سازمان عفو بین الملل می گوید این 314 مورد اعدام هایی است که به طور رسمی توسط خبرگزاری ها و نشریات داخل ایران منتشر شده، در حالی که آمار واقعی بیش از 540 نفر است. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
آماری که سازمان عفو بین الملل داره راجع به استفاده از حکم اعدام در ایران دو قسمتی داره. یکی ازشون اون آمار رسمی که اونا سال گذشته 314 بود، ولی تقسیم دومی همینطور اهمیت داره. باید به این آمارهای تایید نشده توسط جمهوری اسلامی ایران همینطور باید به ایشون نگاه بکنیم. این آمار هم 230 میشه. این منابعش منابع قابل اعتماد هستند و ما فکر میکنیم که در حدود 544 نفر میشه. یک نقطه یا یک قسمت استفاده از حکم ایران در ایران که خیلی خیلی خطرناکه، اجرا کردن حکم اعدام مخفی، این کاملا خارج از معیارهای بین المللی حقوق بشر.
مقام‌های جمهوری اسلامی علت بالا بودن آمار اعدام را فعال بودن ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌دانند و می‌گویند حدود 70% اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است. در حالی که دروری دایک می‌گوید برابر استانداردهای بین‌المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
به طور کلی توصیه یا پیشنهاد رسمی هیئت‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر اینه که حکم اعدام برای قاچاقچی مواد مخدر توقیف کنید.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم با انتقاد از آمار بالای اعدام در ایران در جدیدترین گزارشش از حدود 500 اعدام در سال گذشته میلادی در ایران خبر داده است. محمد سیف‌زاده وکیل زندانی که قرار بود با پایان محکومیت 2 سالش روز 5 فروردین ماه آزاد شود، به گفته همسرش با 2 پرونده دیگر و اتهاماتی جدید روبرو شده. در یکی از این 2 پرونده آقای سیف‌زاده به تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌هایی از داخل زندان متهم شده که دادگاه بدوی او را به 6 سال زندان محکوم کرده است. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ایشون پرونده دیگه ای داشتن که اتهامشون خروج غیرقانونی از کشور بود به قصد اقدام علیه امنیت ملی، که این قرار من پیگرد خورده بود و در برگه وضعیت محکومیتشون هم که معمولا در اختیار زندانی قرار میگیره این مسئله قید شده بود، ولی با مراجعه که من داشتم به دادسرای شهید مقدسی متوجه شدم که این قرار تبدیل شده به قرار مجرمیت که هنوز از علتش من بیخبرم. اما پرونده سوم که 6 سال حبس براشون دادن شعبه 15 دادگاه انقلاب، اونو آقای سیف‌زاده خواستن که به مرجع بی‌طرفی بفرستن.
مهدی خزعلی فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که 9 آبان ماه سال 91 در جلسه سرای اهل قلم در تهران بازداشت شد، همچنان در بند 209 اوین به سر می‌برد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد صالح خزعلی فرزند مهدی خزعلی می‌گوید وزارت اطلاعات از آزادی پدرش با قید وثیقه یا کفالت جلوگیری می‌کند.
روز پنجشنبه باشون ملاقات داشتیم و ایشون نسبتاً حالشون بهتر بود، چون مثل اینکه مدام بهشون سرم و انواع ویتامین ها رو میزنن و حالشون بهتر بود، ولی همچنان تو همون سلول 2 در 2 تو همون شرایطه. 105 روز اتصاب ازشونه و ایشون هیچ حکمی برای بازداشت ندارن و تمام تلاششون هم این که به هر قیمتشونشون نگه دارن. ایشون هم برای همین اتصابه کردن که بدون دلیل نگهشون داشتن. از صدر دستگاه قضایی تا ذیلشون هیچ مسئولیتی قبول نمی کنن و میگن که دست وزارت اطلاعات و دست اینها نیست.
مهدی کوخیان و عباس ولیزاده، دو تن از فعالان مدنی در استان آذربایجان شرقی، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر به زندان محکوم شدند. دادگاه انقلاب مراغه عباس ولیزاده را به 8 سال و مهدی کوخیان را به 1 سال زندان محکوم کرده است. نقی محمودی، وکیل دادگستری که اخبار زندانیان استانهای آذربایجان را پیگیری می کند، در این باره بیشتر می گوید.
حکمی که در مورد این دو فعال مدنی آذربایجان صادر شده در نوع خود میشه گفت که کم سابقه هستش و استناداتی که در حقیقت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه با توسل به آنها چنین حکم سنگینی رو صادر کرده به خاطر فعالیت‌های فیسبوکی این دو تن بوده و اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در فیسبوک، درج تصویری یکی از بازداشت‌شدگان آذربایجان در اینترنت و تقاضای آزادی وی، اهانت به مراسمات مذهبی.
حسین کیانی، یکی از شهروندان آمل، هفته پیش به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد و پس از بازجویی بازداشت و روانه زندان شده است. خانواده او احتمال دادند که بازداشت فرزندشان در رابطه با فعالیت‌های اینترنتی و فیسبوکی او صورت گرفته باشد. وبسایت کلمه از بازداشت جمیله کریمی، مشاور استاندار فارس در دولت اصلاحات خبر داده است. خانم کریمی عضو شورای مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان فارس و از امضا کنندگان نامه به محمد خاتمی است برای دعوت او به نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. منا امری حصاری و روفیا پاکزادان، دو شهروند بهایی که اواخر اسفند ماه در گرگان بازداشت شدند، به گفته جامعه جهانی بهایی هنوز در وضعیت بلا تکلیف در زندان به سر میبرند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر میگوید.
این افراد هیچ تماسی نتونستن با خانواده‌شون بگیرن. این در حالیه که خانم منا امری یک کودک 2 ساله دارند و ما هنوز نمیدونیم که این کودک ایشون با ایشون در زندان هست یا نه. اتهامایی که بهشون زده شده هنوز به دست ما نرسیده، اما معمولاً بهایانی که دستگیر میشن همیشه به خاطر بهایی بودنشون هست و هیچ دلیل دیگه‌ای برای بازداشتشون نیست.
و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. سحر بهشتی، خواهر این وبلاگ نویس، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که پرونده مرگ برادرش بعد از 5 ماه هنوز به دادگاه ارسال نشده و خانواده همچنان تحت فشار و تهدید هستند تا با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه نکنند. مهدی دواتگری، نماینده مجلس و مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی، اسفند ماه سال 91 اعلام کرد که علت مرگ این وبلاگ نویس شوک روانی و فیزیکی بوده و پرونده‌اش بسته شده است. اما گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، میگوید پرونده پس از تکمیل تحقیقات باید به دادگاه ارسال شود.
به هر حال وقتی قوه قضاییه داره میبینه که مردم منتظر هستن برای نتیجه این پرونده، نمیتونه خودش هم حساسیت نشون نده، ولی در روند دادرسی تأثیر آنچنانی نخواهد داشت، به دلیل اینکه تنها قاضی هست که تصمیم گیرنده پرونده است و امیدوارم که قضات مستقل ما بتوانند دور از هر گونه شاهده‌ای و اعمال نفوذی این پرونده را رسیدگی بکنند و اون حکمی که شایسته هست صادر بکنند. البته ما نمیدونیم که اونها چه تصمیمی واقعا دارن روی این پرونده، به دلیل اینکه به هر حال مامورین دولتی هستن که در اینجا مقصر شناخته شده هستن و دولت و سیستم چقدر میخواد از اونها حمایت بکنه، مسئله سر اینه. ولی برای یک بار هم که شده، باید مامور دولتی که مرتکب این جرم شده به کیفر خودش برسه. و من پاش ایستادم، خانواده ستار هم پاش ایستادم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
دریچه رو میتونید در صفحه فیسبوک ما هم پیدا کنید و به اون گوش بدید. ضمن اینکه آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رفتن همیشه بد نیست، حتی با دوتا چشم خیز. شاید یه جایی بهتره، آدم از رشتش بگذره. از تو رد میشم چه ساده، انگار اتفاقی نیفتاده. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دسر به مایوس. خود از سکوتم با این که میشکنم، رو به سقوطم اما حرفی نمیزنم. گریه تو کار من نیست، دنیا جای غم خوردن نیست. منو هنوزم نشناختی، این با تویی که باختی. بغزه این کوچه ها شکسته، تهشت ما دوتا بون بسته. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دسر به مایوس. پر از سکوتم با این که میشکنم، رو به سقوطم اما حرفی نمیزنم. خسته از بی‌اعتمادی، اگر از چشم تو افتادم، تو هم از چشم من افتادی. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دلسرد و مایوس. پر از سکوتم با این که میشکنم، رو به سقوطم اما حرفی نمیزنم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
نهرا شما مبارک.
Wir müssen ein Europa schaffen, das wieder Wachstum hat, ein Europa schaffen, das solide Finanzen hat, ein Europa schaffen, das den Menschen Hoffnung gibt.
رای دادن مردم آزاد به هر چه خواستن رای میدن.
مبارک دلت باشه، این همه
نشناسی منو با اون قلب سیاد حق داری گریه هامو ببینی یا بخندی آزادی تا به هرکی دوست داری دل ببندی روز من تاریک شد تبریک شب من نزدیک شد تبریک جاده عاشقی ما مثل مو آریک شد تبریک مبارک دلت باشه این همه بی احساسی ها حق داری دیگه نشناسی منو با اون قلب سیاد حق داری گریه هامو ببینی یا بخندی آزادی تا به هرکی دوست داری دل ببندی
صدای فرداست رادیو فردا
Yeah. من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
تکرار پوچ و پیچه و سقوط ممتد من معتاد شکست و کمه تو خاطره بد آلبومم پره از عکسه یادواره های گمرنگ رد تسلیم و تلاشه من خوش باور دلتنگ جاده پشت سرم از آب رای شک شلوغه شاهراه سفر من رو به بن‌بست دروغه زنگ در غزل نخوند و عطر لبخندی نپیچی صندلی بیهوده موند و سایه‌ای به من نتابید من به سر رسیده بود
ساعت 17:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری با همتای ژاپنی خود در توکیو گفت آمریکا به محافظت از ژاپن کاملا متعهد است. فعالان سوری میگویند که بمباران هوایی روز شنبه ارتش سوریه در استان ادلب دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز دست کم 16 تن در پی انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در مقابل ساختمان مرکزی دادگاه‌های موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند و انفجار دیگری در نزدیکی فرودگاه این شهر شنیده شده است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نشستی درباره ایمنی هسته‌ای در ریاض از ایران خواستند تا به کنوانسیون بین المللی ایمنی هسته‌ای بپیوندد. این نشست در پی وقوع زلزله 6.1 ریشتری در بوشهر برگزار می شود. رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید ونزوئلا روز یکشنبه در این کشور آغاز شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا و انریک کاپریلس دو رقیب این انتخابات هستند. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 12.2% اعلام کرد. این نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال قبل از آن 0.1% کاهش داشته است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید برای گفتگوی مستقیم با آمریکا منعی وجود ندارد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رفتار محمود احمدی نژاد در سمنان در ارتباط با اسفندیار رحیم مشایی را از مصادیق عدم درک شرایط امروز کشور و ایجاد تنش در جامعه خوانده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
ها از رادیو فردا.
یک فرش نفیس ایرانی تابستان امسال با قیمت کم سابقه 8 میلیون دلار در نیویورک حراج می شود. این فرش کم نظیر که 360 سال قدمت دارد در زمان سلسله صفویه توسط چند بافنده در یک کارگاه پیشرفته در جنوب شرق ایران بافته شده است. این فرش در قرن 19 میلادی توسط ویلیام کلارک میلیاردر آمریکایی در سفر به پاریس خریداری شد که او در وصیتش آن را برای موزه کورکوران در واشنگتن دی سی به میراث گذاشت. حراج این فرش زیبا که با رنگ‌های قرمز، آبی و سبز بافته شده با استقبال و هیجان مجموعه داران فرش‌های قدیمی روبرو شده است. به گفته کارشناسان این فرش با وجود قدمت زیاد در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، چرا که بیشتر سالها به صورت آویزان نگهداری شده و بر روی زمین پهن نشده است. حراج این فرش ماه ژوئن امسال در حراجی ساتبی نیویورک آغاز خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
تاریک و سردم مثل یک شعر
مهر تنها گرمی دستات کم دارم مثل خورشیدی تو شب ها
دوستان از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
تازه های جهان دانش.
انعطاف بالها زنبورها را قادر به پرواز می کند. چاق و چلند و بار سنگینشان شهد و گرد گلهاست، اما با وجود بالهای کوچک و ظریف، زنبورهای عسل قادر به پرواز هستند. معمایی که از سالها پیش پژوهشگران را سرگرم کرده است. بال حشرات قابلیت انعطاف دارد و در برابر فشار هوا خم می شود. ساختار بال بعضی از گونه های حشره مانند زنبور عسل دارای نوعی مفصل از جنس پروتئین لاستیک مانندی به نام رسیلین است که قابلیت انعطاف بالها را در آن نقطه افزایش می دهد. بعضی دانشمندان بر این گمان بودند که بالهای سخت و بدون انعطاف برای پرواز مناسب ترند، اما آزمایش‌های جدید روی زنبور عسل نشان دادند که دقیقاً همین انعطاف یکی از مهمترین ویژگی‌های آیرودینامیک بال زنبورهاست و باعث می‌شود بتوانند با وجود بالهای کوچک و وزن زیاد خود و بارشان به هوا برخیزند. نتایج این آزمایش‌ها ممکن است در طراحی هواپیماهای کوچک و ربات‌های پرنده راهگشا باشد.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اگه شیرینه بنی تو،
اگه شیرینه بنی تو،
اگه شیرینه بنی تو،
اگه شیرینه بنی تو،
اگه شیرین منی تو، چرا تلخی میکنی منو آتیش میزنی تو، چرا تلخی میکنی حالا که عاشقت هستم این همه سری نکن، حالا که من به تو بستم دیگه شب گردی نکن، اگه شیرین منی تو، چرا تلخی میکنی منو آتیش میزنی تو، چرا تلخی میکنی. اگه شیرین منی تو، چرا تلخی میکنی منو آتیش میزنی تو، چرا تلخی میکنی. اگه لیلا منی تو، چرا مجنون نمیخوام، چرا تو خونه عشقت دیگه مهمون نمیخوام، چرا دوست نداری با من دل به دریا بزنی، چرا با غریبه هایی تو، اگه مال منی تو، اگه مال منی، اگه شیرین منی تو، اگه شیرین منی تو، چرا تلخی میکنی منو آ...